أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نوح بهمن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة على أعدائهم أجمعين. هذا ولكن الأقوى عدم الفرق لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية أروة. بحث در مسئله دوم بود و در مسئله دوم این است که شخص فضولی معامله را انجام داده با منع مالک، با نهی مالک. اینجا بعضی ها که نظرشون بر این قرار گرفته بود که این چنین معاملهی بعداً قابل تصحیح نیست، اگرم بعداً مالک اجازه بدهد فایده ندارد، و ایشون مرحوم شیخ انصاری از طرف اینها دو تا دلیل مطرح کردن. یکی این که ادله صحت فضولی اینجا را نمیگیرم. وقتی ادله صحت فضولی اینجا را شامل نشد، ما به اصلاح رجوع میکنیم به اصول، و اصول هم اصل عملی هم مقتضاش این است که عقد صحیح نباشد، چون دلیل بر امضا نداریم بر چنین عقدی. اون بیان این بود که ما دلیلمون بر صحت عقد فضولی روایت عروه بارقی هست، و روایت عروه بارقی در جایی هست که مالک منعی نداشته. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اون قضیه منع نکرده بود عروه را که این کار را نکن مثلا. پس بنابراین با این بیان میخوان بگن که ما دلیل بر صحت چنین فرضی نداریم، و دلیل که نداشتیم اصل در معاملات عدم صحت، باید اینجا هم قائل به عدم صحت بشیم. مرحوم شیخ انصاری میفرمایند که جواب این بیانشون این است که ما دلیلمون فقط روایت عروه بارقی نیست، ما روایات دیگری داریم، ادله دیگری داریم، من جمله عمومات و روایات دیگر، روایاتی که در باب نکاح وارد شده، روایتی که در مسئله اون تعلیلی که در نکاح بود، مثلا این انه لم یعص الله انما عصا سیده، که اونجاها مواردی از اون روایات اصلا صریح بود که با اینکه مالک نهی کرده بعدم راضی بشد و اجازه بده هست صحیح میشه. مثلا این تحلیل که میگه که این نما عصا سیده، با سید خودش مثلا مخالفت کرده، معنیش این است که پس مخالفت کرده بود و این کار را انجام داده بود. روایت میاد علی رغم این که مخالفت کرده بود بعدم راضی بشد این سید، مانعی نداره. و همچنین روایات دیگری که ایشون اینها را مطرح میفرمایند که در این موارد یا روایات استفسار نشده مطلق شامل صورت من و عدم من می شود، یا اصلا در بعضیشون که انه یک نوع تصریح هست که حالت من ارست می گیرد، مثلا مالک قبلا راضی نبوده من کرده بعدا راضی شده بعدا اجازه داده، روایت می فرماید این اشکال ندارد، به صحیحه. علیکم السلام. یا فرمایید. بس با این بیان مرحوم شیخ انصاری جواب میدن اون وجه اول را. آقای فتی توجه بفرمایید. خب بیان اول اونهایی که قائل به این بودن که در مسئله دوم صحیح نیست، اونا دو تا بیان داشتن. بیان اولشون چی بود؟ میگفتن که روایت عروه بارقی اینجا را شامل نمیشه. اونا که میگفتن که در صورتی که مالک نهی کرده، مسئله دوم این بود دیگه، فضولی هست که مالک نهی کرده از اون عقدش، آیا بعداً مالک راضی بشه و صحیح میشه بود یا نه؟ بعضی ها گفته بودن که صحیح نیست. استدلالشون هم به دو وجه بود. وجه اول این بود که روایت اوروی بارقی اینجا رو نمیگیره، چون در روایت اوروی بارقی پیامبر اکرم نهی نکرده بود مروه را، باز فرمودید جوابش مرحوم شیخ فرمودن که ما تنها دلیلمون روایت اوروی بارقی نیست، ما روایت دیگری داریم که در اونجا فرض شده که با اینکه مالک نهی کرده بود بعدا راضی بشه ولی اشکال نداره. من جمله اون روایات اون تعلیلی که در باب نکاح بود انه لم یعصی الله انما عصا سیده، خب فرض شده که اسیان کرده یعنی نهی کرده سید، بعدا میفرماید که بعدا راضی بشه بعدا اجازه بدهد اشکال نداره. پس بنابراین نظیر این روایات دلیل میشد که حتی اول نهی کرده بعدا اجازه بدهد اشکال نداره. درست فرمودید. این جواب وچه اول اونا. اما وچه دومی هم داشتن، اونا گفتن که آقا این آقایی که قبلا منع کرده این منعش را ما فرض میکنیم آنن ما، بالاخره منعش ادامه داشته دیگه، نه اینکه مثلا حین عقد بیاد بگه من راضی شدم. من این شخصی که سابق از عقد فضولی منع کرده این منعش قطعا تا اون زمانی که اون فضولی عقد را میخوند ادامه داشته. خب آنن ما بعد از عقد که ادامه داشته به این صدق میکند رد، چون اون منع سابق وقتی کشیده بشه بعد به بعد از عقد به اون صدق میکند رد، وقتی رد صدق کرد دیگه بعدن اجازه بدهد درست نمی کنه این عقد را، چون الاجازت و بعد رد اجماع دارن که درست نمی شود. این هم بیانشون، بیان دومیشون مرحومه و استشهاد کردن به مسئله وکیل، گفتن که در مسئله وکیل هم که انه علما همین را قبول دارن که نیاز نیست در رد که انسان صریحا رد بکنن، همین که ما بفهمیم که قلبا راضی نیست این به مسئله رده. به وضع فرمودید مرحوم شیخ میفرمایند هم ما اون مسئله وکیل را قبول نداریم، اگرم قبول بکنیم باز اینجا دلیل نمیشه بر اون مطلب. بعد فرمودید ما کلا به اصطلاح این مطلب را، این استدلال را قبول ندارن که توضیحش در متن میاد، الان میخونیم انشاءالله. عبارت را توجه فرمایید: هازا ولکن الاقوام عدم الفرق. میفرمایند که اما قویتر یعنی مختارش نظرشون این است که فرق نیست بین این که مالک قبلا منع کرده باشه یا منع نکرده باشه در صحت فضولی، اگر بعدا اجازه داد صحیح میشود. چرا؟ برای اینکه اون دو تا وصیشون را بخوان جواب بدن. لعدم انحصار المستند حین اذن فی روایت عروه، برای اینکه مستند صحت، منظور از مستند مستند صحته، برای اینکه مستند صحت منحصر نیست حین اذن، یعنی در صورتی که مالک قبلا منع کرده و بعدا اجازه بدهد فی روایت عروه، این منحصر نیست مستند صحت حین اذن، یعنی در صورت همین در صورت مسئله ثانی را حین اذن گنده. اینجا قید توضیحی هست مثلا که بحث ما، یعنی همون محل بحث ما، در محل بحث ما که مالک قبلا منع کرده و بعدا اجازه بدهد مستند صحت منحصر نیست فی روایت عروه، در روایت عروه منحصر نیست که بفرمایید آقا روایت عروه این مورد را نمیگیرد، چون در روایت عروه قبلا منع نکرده بود و کفایت العمومات، ما ادله دیگری داریم منحصر نیست در عروه، روایت عروه بارقی روایت ادله دیگری داریم که فضولی عقدش صحیحه که شامل حتی موردی میشود که قبلا منع کرده باشد. عمومات اینجا را مثلا میگیرد، یکی از اون ادله ای که اینجا را میگیرد عمومات هست که اولین دلیل ما بود در اون مسئله اولی، مسئله ای که مسئله قبلی و کفایت عمومات، عمومات اینجا را میگیرد، این یک عقدیه بعدا هم رضایت ملحق شده. مضافاً الى ترک الاستفسار فی صحیحت محمد ابن قیس، علاوه بر این که دلیل دومی که میتونیم بگیم تفصیل نشده، استفسار نشده در صحیحه محمد ابن قیس. صحیحه محمد ابن قیس همون که ظاهراً پسر مال عمه پدر را فروخته دیگه، توجه فرمودید؟ بله 53 بود فرمودید؟ بله. در اونجا که صحیحه محمد ابن قیس بود، بله میفرماید که بله قضا امیرم فی ولیدت با اها ابن سیدها و ابوها غایب، که مثلا ولیده را فرزند مولا فروخته و بعداً پدر آمده و گفته من راضی نیستم و اون قضیه که خوندیم. خب در اونجا هم امام طلب تفصیل نکرد از این سوال کننده که آیا مولا قبلاً منع کرده بود فرزند را یا منع نکرده بود، که اگر منع نکرده بود مثلا بفرماید صحیحه، اگر منع کرده بود مثلا بگید بعداً هم راضی بشود درست نیست. نه اونجا هم تفصیلی در کار نشد، مثلا اونم به اطلاقش دلیل می شود. مضافاً بر اینکه ترک استفسار شده، یعنی طلب تفصیل نشده، طلب بیان نشده فی صحیحه محمد بن قیس. و جریان فهو ادله نکاح العبد بدون اذن مولا، و ادله نکاح عبد بدون اذن مولا که به فهواش ما استدلال کردیم، اون فهوا اینجا هم جاریه که در باب نکاح اگر می فرمایید که صحیحه، در غیر باب نکاح باید به طریق اولا بگید. در باب نکاح فرقی نکرده بود، فرقی نگذاشته بودن که بین این که منع کرده یا منع نکرده، در غیر باب نکاح هم باید فرق نذارن. اگر در باب نکاح فرق نذاشتن، در غیر باب نکاح هم باید فرق نذارن دیگه. همون فهوا در اینجا هم میاد، جریان فهوای ادله نکاح عبد بدون اذن مولا که به فهواش میگفتیم در ابواب دیگر هم شامل میشود، ابواب دیگر رو هم شامل میشود، این همین جا رو هم میگیرد که قبلا مولا منع کرده باشه، قبلا منعی باشد از طرف مالک تصرف. مع ظهور المنع فیها ولو بشاهد الحال بین الموالی و العبید، که معمولا هم اونجاها یک ظهور حالی هست که شاهد بر این است که اونجاها معمولا مولاها منع میکنن، چون و اگر این ازدواج کنه دیگه باید به خانش، به خانومش برسه، به بچه‌هاش برسه، یه به خدمت مولا نمیرسه دیگه. مولا ها معمولا راضی نمیشن که برد برای خودش خانم بگیرد و مشغول زندگی خودش بگیره. پس بنابراین اونجاها معمولا یه ظهور حالی هست که مولا راضی نمیشه به این زودی که عبدش برد مثلا خانواده تشکیل بده. مثلا بعضی جاها هست که الان کارخانه های الان هم هست، به کارگرانشون شرط میکنن به شرطی شما رو به کارگری قبول می‌کنیم که ازدواج نکنید مثلا. باید فرمودین حالا این شرط شرعاً جایزه یا جایزه است، باید روش بحث کرد. باید فرمودین چون شرط میکنن که یک سنتی را ترک بکنن، آیا این شرطی مخالف حکم خدا میشود؟ اگر حکم الزامی را ما شرط کنیم در عقد، اون عقد مثل اون شرط کلا باطله، اما این شرط مخالف یک مستحب معکدی را بکنن، باز این شرط باطله یا باطل نیست. شنیدیم بعضی از کارخانه ها گفتن ما به این شرط شما را به کارگری میگیریم که شما ازدواج نکنید مثلا. اونجا هم بعضی از برای خدمت ها میگن که باید مجرد باشه. بالاخره اینها بس بنابراین مولاها معمولا راضی نمیشن که عبدشون بره. یه ظاهر حالی هم اونجا هست. باز امام میفرماید اگر با این ظهور حالی که هست بین موالی و عبید که معمولا راضی نیستن منع میکنن، میفرماید اگر برد ازدواج بکند و بعدا مولاش راضی بشه دار اشکال نداره. پس اون روایات شامل بحث ما میشود، مسئله دوم ما میشود. دقت فرمودید مع ظهور المنع فیها، با اینکه ظهور منع هست در این به اصطلاح ادله نکاح، ولو به شاهد الحال، ولو به شاهد الحالی که مثلا معمولا مولاها راضی میشه بین الموالی و العبید، که شاهد حالی هست که اینا معمولا راضی نمیشن، معمولا منع میکنن، با این همه امام فرد اگر بعدا اجازه بدهد صحیحه. من روایت اجازتهی صریحتن فی عدم قطع معصیت سید، با این اون تعلیلی که در اون روایت اومده بود که انه لم یعص الله انما عصا سیده، که اگر اجازه بدهد اشکال ندارد، اون دیگه صریحه که عصا سیده، اصلا سیان کرده، امام فرماید بعدا راضی بشه اشکال ندارد. با اینکه اون روایت اجازه سید، اجازه مولا، که همون تعلیل، منظور همون تعلیله، صریحتون فی عدم قطع معصیت سید، اون صریحت که معصیت سید، معصیت اون مولا و به اصطلاح آقایی که داره، معصیت اون ضرر نمیرسونه در صحت عقد فضولی اگر بعدا اجازه بدهد. ما جریان المعیدات المتقدمت له، با اینکه اون معیداتی که متقدم شد قبلا یک معیدات برای صحت عقد فضولی گفته بودیم دیگه، در مورد مال یتیم و روایت صحیح حلبی و چند تا روایت را، روایت ابن عشیم و اینها را میوان معید ذکر کرده بودیم. این معیدات هم اینجا جاریه، اینجا هم اون، چون اون معیدات هم معمولا فرقی نگذاشته بودن بین این که مثلا حالا مالک نهی کرده یا نهی نکرده. من بیع مال الیتیم، که مال یتیم را غیر ولی بیاد مثلا باش تجارت بکند، امام فرمود خب اون به اصطلاح تجارتش صحیحه، ربحش برمی‌داره این یتیم مثلا ولی یتیم. ولی مغصوب یکی از معیدات در مورد مغصوب بود، در مورد مغصوب روایت صریح نداشتیم، ولذا اینجا بعضی از محسنین اشکال کردن که ما چنین روایتی نداریم در مورد مغصوب باشد در اون معیدات. بعضی ها مثل مرحوم ظاهرن مکانی باشه یا بعضی دیگر یادم نیست دقیقا، فرمودن که مراد روایت ابن عشیمه که در اونده کرنه یک نوع مثلا چیزی هست که ظهوری هست که مربوط صورتی هست که غصب کرده باشه مثلا، یعنی راضی نبوده مالک. حالا این مغصوب را ما کدوم یکی از این روایت ها پیدا بکنیم که مثلا در صورت غصب هم فرموده باز جایزه مثلا، حالا این را باید روش فکر کرد. بعضی هم گفتن که خب این یک روایتی است که مرحوم شیخ نقل نکرده، ولی چنین روایتی داریم که روایتش هم آوردن که در مورد ودعی بوده، یک کسی به کسی یه امانتن یه پولی داده و فرمودید بعدن اون کسی که امانت پیشش بوده انکار کرده، گفته نه به من ندادی، رفته تجارت کرده و سودی به دست آورده، بعدن توبه کرده که بابا این چه کاری بود، ما امانت رو تصرف کردیم، آمده پیش صاحب امانت. امام میفرماید که شما نصف ربح را برای خودت بگیر، نصف ربح را هم برای او بده، چون خداوند توبه کنندگان را دوست دارد، ان الله یحب التوابین. خب مشخص نکرده دیگه، اونجا هم چندین روایته در از فرمود صریح، هیچ کدوم که مقصود باشه صریح نیست، ظاهرا این روایت روایت خوبیه، ولی ظاهرا قبلا نبود، ما نداشتیم که صاحب امانت اون کسی که امینه به اصطلاح قبول نمی کنه، تصرف غاصبانه می کنه، بعدن امام می فرماید که اینا بپذیر، حالا که این توبه کرده و آمده شما بپذیر. این الله
امام بوده که
بله مالی مال می شد دیگر القاعده، باید بگیم باطله کل ربح، ربح و تابع اصل مال، باید بگیم که تابع اصل مال باید کلش ما برگردونه، هم اصل برگردونه هم ربح را برگردونه. ولی امام فرماید نه، بگو که صحیحه، نصف ربح مال شما نصف ربح مال او، مثلا این کنه این را چون اون مزاربتن رفته این کار را انجام داده دیگه، این را بپذیر در مورد غصبه، با این که در مورد غصب یک نوع نهی هست دیگه. نمید فرمودید حالا اون روایت ابن عشیم را بگیریم که بعضی ها فرمودن، یا این روایت ودعی را بگیریم که در مطرح نشده، اینها هم همه معید این هستن که منع مالک موجب اشغال عقد فضولی نمیشود اگر بعدن اجازه بکنند، و مخالفت العامل لمشترت علیه رب المال اشترت باید بکنیم، و اون روایتی که درباره این بود که اگر عامل مخالفت بکند به اون چیزی که شرط کرده بر اون چیز صاحب مال، که روایتی داشتیم که مثلا گفته بود که در این را شرط کرده بود که بله مال خاصی را بخره، اون رفته بود چیز دیگری مثلا فروخته بود، امام فرموده بود که مثلا اشکال نداره مثلا، حالا اونجا هم رب مسئله مخالفت هست دیگه، مسئله منع هست دیگه، پس با این که مخالفت شده امام در من اشکال نداره. از صریح فی منعه اما ادا، که اون روایت صریح در این است که منع کرده از اون تجارتی که خودش معین کرده بود، گفته بود در این زمینه تجارت کن، اون رفته بود در چیز دیگه تجارت کرده بود، صریحه دیگه، با این که منع کرده بود باز امام فرماید که این عقد صحیحه. این وجه اول، پس وجه اولشون این بود که ما روایت تنها برای صحت روایت عروه بارقی را داریم، روایت عروه بارقی هم شامل این مسئله نمی شود، و پس بنابراین نقد باطله. جواب دادم نه، ما دلیل صحت من فقط روایت عروه بارقی نیست، روایات متعدد داریم، ادله متعدد بر صحت عقد فضولی داریم که شامل این صورت می شود. و اما ما ذکر من المنع الباقی بعد العقد ولو آن الماء، اما اینکه وجه دومی که اینها ذکر کردن، گفتن آقا این آقایی که منع کرد منعش به طور طبیعی ادامه داره دیگه، همین که آن الماء بعد از عقد این منعش ادامه دارد، این برش رد صدق بکنه، ردی که صدق کرد دیگه اجازه فایده نداره. این را میخوام جواب بدم. و اما ما ذکر من المنع الباقی بعد العقد، و اما اون چیزی که ذکر شده که اون منعش باقیه بعد العقد ولو آنن ما، ولو آنن ما بالاخره اون منعش ادامه داره، فلم يدل دلیل على کونه فسخا لا ينفع بعده الاجازه، اونجا ما نمیپذیریم که این در حکم رد است. این رد نیست، دلیل دلالت نمی کند که این یک نوع فسخی هست که نفع نبخشد بعده و بعد از این فسخ الاجازه. دیگه الاجازت و بعد رد که اجماع دارن که دیگه صحیح نیست، اینجا بگیم از اون قبیل، اگر اینجا از اون قبیل نیست.
واقعا آمده انجام شده و اون رو رفت کنیم، اون رو مثلا ناراضی بشه بهش کلی رفت کرده بودیم، در صورت که میتونیم رفت بدونیم که متوجه بشه این آمده انجام شده و بعد از که متوجه شد این ناراضی بشه با مثلا
بله مثلا بگیم که این ردش به این انشا خورده،
انشا خاص
و الا کلی مثلا ناراحته، مثلا راضی نیست به این که یک نوع این کار را بکنن، این رد حساب نمیشه. همین ایشون میگه
که
بله این را همین ایشون هم میفرماین که این دیگه فسخ نیست، که این بره در حکم رد نیست، این یک نوع عدم رضایتیه، این فسخ حساب نمیشه بعد رد حساب نمیشه بعد، که بیانش هم مثلا ممکنه در بیانش همین که میفرماید که یا این بیان را بگیم که چون اظهار نکرده، یا اینکه چون کلی بوده مثلا شامل این مورد که در مورد این به خصوص که نگفتم که من راضی نیستم به این، مثلا یه چیز کلی بوده، یا اینکه اظهار نکرده بود، آخه اظهار هم نکرده بود، حالا تو دلش ناراضی بود مثلا. الان میاد اتفاقا آخرین جملهش عقد مکرهه، میگه ما ذکرنا یظهرون، اگه عقد مکره هم دیگه مشکلش حل شد، از برمون اتفاقا عقد مکره را هم با همین همونجا اتفاقا همین بیان را پیاده میکنن. و اما بله فلم یدول و ام و ما ذکره فی حلف الموکل غیر مسلمه، اون شاهدی که آوردن که اگر موکل قسم بخورد که من تو را وکیل نکرده بودم که بری این را بخری این کار را انجام بدی، گفتیم که اونجا علما گفتن که با قسم موکل دیگه این عقد وکیل باطل می شود دیگه، تو از فرمودید دیگه نیازی نیست که بگد که من راضی به این معامله نیستم از باب فضولی، همین قسمش برای اینکه وکیل نکردم کافیه در بطلان معامله، که انه اون دلیل گرفته بودم برای اینکه پس عدم رضایت کافی است بر صدق رد، نیاز به اظهار رد نیست، در فرض وکیلم اظهار نکرده بود دیگه، فقط گفتم من وکیل نکردم، حالا وکیل نکردم میشه فضولی، فضولی را قبول نداری یا نداری چیزی نگفته بود در اونجا، بعد فرمودید میفرماین که نه، اولا ما اون بحث وکیل را قبول نداریم، همونجا هم میگیم که باید بعدن که قسم خورد من وکیل نکردم باید بگید که من این عقد فضولی را هم قبول ندارم، بعد فرمودید اگر هم قبول بکنیم باز ربطی به ما نحن فیه نداره، چون اونجا یک ظهور کلامی دارد، یه جمله گفته، از اون جملهش که انا عرف برداشت میکند که پس به این معامله فضولی هم راضی نیست، اینجا که چیزی نگفته، اینجا فقط قبلا منع کرده بود. آیا فضل توجه برمون چی شد؟ ذهن اینجا متوجه یا متوجه نیست؟ بحث وکیل موکل را توجه داری کجاست مثلا؟ خب نه بحث اون دیروز اون آقا استدلال کرده بود که در صورتی که منع سابق باشد، توجه فرمودید این منع سابقش ادامه داره تا عقدی که این آقای فضولی میخوند دیگه، این منع سابقش ادامه داره، وقتی ادامه داشت به این رد میگن، چون ادامه داره بعد از عقدم این منعش ادامه داره طبیعتا، این به این میگن چی آقا؟ رد. رد چی شد؟ دیگه بعدن اجازه بکند فایده نداره، الاجازه بعد رد میشه. ایشون جواب میدن که اولا به این رد نمیگن، به این فسخ نمیگن، فسخ این است که قشنگ حسابی بگد که من فسخ کردم دیگه، من معامله قبول ندارم، این چیزی نگفته، این فقط من سابق بوده. توجه فرمودید. جواب بعد اون وصفی که در مورد وکیل بود، وکیل چی بود؟ یک کسی وکیل بوده از طرف کسی یک کار را انجام بدهد، یک معامله را انجام بدهد، موکل میاد قسم بخورد میخورد که من این معامله را نگفتم تو انجام بدی. گفتیم که خب این که قسم خورد، این معامله ای که وکیل به نام انجام داده باطل میشود. خب علما اینطوری فتوا دادن و نیازی نیست که دیگه اون موکل دوباره بگه که من این معامله فضولی که ببر انجام، چون قسم میخوره وکیل من نیستی، فوقش میشه این معاملهش فضولی میشه دیگه، توجه فرمودید به نام موکل. خب باید بگه که من فضولی رو هم قبول ندارم دیگه، برای اینکه کلا باطل بشه باید بگه من قبول ندارم، توجه فرمودید. علما گفتن نیازی نیست که بگه من قبول ندارم، همین که میگه من وکیلت نکردم که میفهمیم که این راضی نیست به این معامله، کافی هست در رد این معامله. بعد فرمودید ایشون جواب میدن از این استشهاد، میفرمان اولا ما اونجا قبول نداریم که همین که قسم خورد من وکیلت نکردم این کافی باشد در رد این معامله، بلکه باید علاوه بر اینکه قسم میخورم من وکیلت نکردم که میشه فضولی، بگید من این معامله فضولی رو هم قبول ندارم، تنها قسم خوردم برای اینکه وکیل نکردم مسئله رو حل نمیکنم، پس اونجا قبول نداریم. اگرم قبول کنیم باز ربطی به مسئله ما پیدا نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اونجا بعد از معامله یه قسمی خورده که من وکیلت نکردم، از اون قسمش یه استظهار میشود که پس این معامله رو راضی نیست، یه ظهور کلامی دارد اونجا. در ما نحنفی ما چیزی بعد از معامله انجام نداده، فقط من سابقش بوده، پس بنابراین قیاس نمیشود به اون مسئله وکیل. و اما ما ذکره فی حلف الموکل غیر مسلمه، اون مطلبی که ذکر کرده در حلف موکل اون رو در جای خودش هم ما قبول نداریم، باید اونجا هم بعدا اظهار بکند که من این معامله را قبول ندارم.
بله
میخواد پول وکالت را ندهد اما معامله را قبول دارد، مثلا
مولا میخواد قبول کنه ولی پول این را
و لو سلم فمن جهت ظهور الاقدام علی الحلف علی ما انکره فی رد البیع، اگر در مورد وکالت هم بپذیریم اونجا یه ظهوری دارد که ظهور دارد اقدامش بر حلف، این آقا که آمده قسم خورده علی ما انکره و قسم خورده بر اون چیزی که انکار میکند، یعنی همون وکالت، قسم میخورد بر اون ما انکره که اون همون وکالته، این قسم خوردنش ظهور دارد فی رد البیع که این آقای مالک بیع را رد کرده، این ظهور دارد که این بیع را الان دیگه رد میخواد بکنه، و عدم تسلیمه له و این مالک این موکل تسلیم نشده بر این بیع، یعنی تسلیم نشده بر این بیع یعنی اینا بیع را قبول ندارد دیگه. و من ما ذکرنا یظهر وجه و صحت عقد المکره بعد الرضا، میفرمایند با همین بیان ها هست که در باب اکراه هم ما میتونیم مطلب را مثلا بیان بکنیم، توضیح بدیم، اونجا هم همینه، در باب اکراه شخص مکره بعد از اینکه مکره بود، در حین عقد مکره بود، ناراضی بود، اونجا هم مثلا اکثریت فرمودن که اگر بعدا اجازه داد بعدا راضی شد عقدش صحیح میشه. خب اونجا هم همین مطلب میاد، اگر اونجا هم بگید که نه همون عدم رضایت رده، پس باید بعدا اجازهش فایده نکند دیگه، اثری نبخشد، حالا که اونجا میفرماین اثر میبخشد، پس این نشانه این است که این عدم رضایت تو دل به معنای فسخ نیست، به معنای رد نیست، دمت برمودی به معنای رد نیست. من ما ذکرنا یظهر وجه صحت عقد المکره بعد الرضا، از این بیانه که گفتیم که این رد حساب نمی شود، یعنی این عدم رضایت باطنی رد حساب نمی شود، آشکار می شود وجه صحت عقد مکره، که عقد مکره هم صحیحه بعد الرضا اگر بعدا راضی بشه، چون اونجا در مکره باطنا راضی نبوده، نه اینکه چیزی گفته که من راضی نیستم مثلا. و ان کراهت المالک حال العقد و بعد العقد، و ظاهر می شود که کراهت مالک حال العقد در مکره، در مکره که مالک حال العقد کراهت داشته و بعد العقد هم کراهت داشته، لا تقدح فی صحته، ضرر نمی رساند در صحت عقد مکره، اذا لحقه الاجازه، که بعدا اگر اجازه بدهد. اونجا هم طبق قاعده هست، نه اینکه اونجا بگیم ادله خاصه آمده گفته مثلا صحیحه، نه اونجا هم طبق قاعده هست، ردی در کار نبوده، فقط یک کراهتی بوده توجه نمودید. بس با این بیان هم باب اکراه خودش روشن می شود، هم اینجا هم در باب فضولی هم باز همون مطلب را میگیم، میگیم که اینجا فوق شما منع سابق را گفتید، منع سابق غیر از رد لاحقه، رد لاحقه نیست، فقط عدم رضایت باطنی بوده بعد از عقد مثلا یه همزمان با عقد.
اظهار مثلا یه جوری مشخص میشده که راضی نیست، ولی این رد لفظی نکرده بود، من رو قبول ندارم.
بله اونجا که اون اشکالی که کرده بودن، اشکال معروفی که بر روایت محمد بن قیس کرده بودن، اینطوری جواب بدیم که اون در حد مثلا نارضایتی بوده، نه اینکه کلا فسخ کرده باشد، رد کرده باشد که بگیم بعدن اجازه اثر نمی بخشد. ظاهرا یکی از وجوه جواب هم همونجا همین بود دیگه. المساله الثالثه، مسئله دوم رو الحمدلله مرحوم شیخ زود جمع جور کرد. پس مسئله دوم بود که آقای فضولی معامله رو انجام بدهد مع من المالک، که ایشون فرمودن این من اثر ندارد و اگر بعدن اجازه داد عقد فضولی صحیحه، اطلاقات عقد فضولی اینجا رو میگیرد. پس ایشون در مسئله دوم همون حکم مسئله اول رو جاری کردن، توجه کنید که عقد فضولی صحیحه. مسئله سوم هم که باز یکم البته مفصل‌تر بحث بکنن، همون نتیجه را میخوان مرحوم شیخ بگیرن که در مسئله سوم کدوم مسئله است؟ این است که اگر فضولی معامله را برای خود انجام بدهد، یعنی به این جهت انجام بدهد که اون به اصطلاح معامله، ثمن معامله برگردد به خود فضولی، مثل غاصب که بخواد انجام بدهد و ثمنش برگرده به خودش، مسئله سوم همین میشود که آیا در اینجا هم عقد باطله یا باطل نیست؟ چون اینجا برای خودش انجام داده، ایشون میفرمایند نظر ما این است که همون اطلاقات صحت عقد فضولی اینجا رو هم میگیرد، اون برای خودش انجام داده این اثر نداره، بعدن اگر مالک اجازه داد معامله صحیح میشود برای مالک. توجه فرمودید؟ این که حالا این آقا برای نیت کرده بود برای خودم باشد و مثلا پولش برگرده به تو جیب من، این آقا اثری در نه. حالا یه مقدار از عبارت بخونیم. المسألة الثالثة أن يبيع الفضول لنفسه وهذا غالبا يكون في بيع الغاصب، این معمولا در بيع غاصب میشود که غاصب ها کسانی که این مال رو غصب میکنن دیگه میخوان برای خودشون از اون مال به حساب بهره برداری بکنن، بفروشن ثمنش بخورن مثلا. و قد يتفق من غيره، و قد یتفق، و این قدش الان زیاد شده، مثلا ایشون فهمیدن گاهی از گاهی بیشتره، یه گاهی از غیر غاصب هم اتفاق میفته.
حاجا شاید
این چیزش بگاهی اوقات قدمیت بر سرمون داره معنای تحقیق رو داره. احسنتون. و قد یتفق و من غیرهی، که آقا در مقابل اون غالبا گفت، اونجا گفت غالبا، اینجا هم گاهی اتفاق میفتد، این از غیرش هم اتفاق میفتد، مثلا از غیر غاصب هم اتفاق میفتد. به زعم ملکیت المبی، که اون غیر غاصب کجاها برای خودش این کار را میفروشد؟ جاهایی که فکر میکنه که مال مال خودشه، مثلا یه آدمی هست غاصب هم نیست ولی فکر میکنه این ملک ملکی خودشه، برمیداره تصرف میکنه، حالا اون که ملک خودش نیست، یا ملک بیت المال خدای نکرده، یا ملک دیگری هست، مثلا همینطوری گرفتن مثلا این زمین های دیگران را گرفتن به این آقا دادن، یا مثلا این ملک دیگری هست دیگه، یا زمین وقفی را آمده فکر میکنه مال خودش را داره میفروشه، داره میفروشه مثلا میخوره. پس بنابراین این موارد میفرماین که برای غیر غاصب هم اتفاق میفتد. و قد یتفق من غیره به زعم ملکیت المبی، که خیال میکنه که من مالک مبی هستم. کما فی مورد صحیحت الحلبی المتقدمه فی الاقالت به وضعیه، چنانی که در مورد صحیح حلبی مطلب بود که گذشت که اقاله کرده به کمی، که کسی یه لباسی خریده، در صحیح حلبی بود دیگه، لباسی خریده بعداً راضی نبوده به اون لباس، آمده به پیش فروشنده، فروشنده گفته من اقاله نمی کنم، پس نمی گیرم مگر اینکه یه چیزی کم کنم، که امام فرمود لا یصلح، چنین اقاله‌ای صحیح نیست. خب اینجاها اونم اون فروشنده اقاله رو کرده بود، فکر میکرده بود اقاله صحیحه، بعداً معامله هم انجام داده بود، برای لنفسی انجام داده بود، طبیعتا دیگه برای خودش انجام داده بود، نه برای مالکش. مثلا اونجاها چنین موارد پیش میاد که اون شخص فکر میکنه مال خودشه، اون شخص فضولی، در حالی که مال خودش نیست، معامله رو هم برای خودش انجام میدهد. اونجاها باید ببینیم حکم مسئله چطوریه. پس این بیع الفضول لنفسه، اون به اصطلاح فرد روشنش غاصبه، گاهی برای غیر غاصبی که فکر میکنه مالکه ولی مالک نیست، برای اونها هم اتفاق میفتد. والاقوى فيه الصحه وفاقا للمشهور. در این مسئله سوم هم میفرماین اقوا در این مسئله سوم که برای خودش فروخته فضولی صحته. پس بنابراین مرحوم شیخ در هر سه مسئله قائل به صحت عقد فضولی شدن. رفاقا للمشهور، در اینجا ما موافقت میکنیم با مشهور. چرا؟ للعمومات المتقدمه، به تقریب المتقدم، برای اینکه همون عموماتی که ما داشتیم، اوف بالعقود الا ان تكون تجارتا عن تراض، و اون عمومات اینجا را میگیرد. اون عمومات میگفت که هر عقدی واجب الوفاست، در کنارش یک ادله آمد گفت که قطعا باید یه رضایت از مالک هم باشه. خب رضایت هم بعدا آمد، پس بنابراین این عقد واجب الوفا خواهد بود، حالا قبلا منع باشد نباشد، اونا یا برای خودش فروخته باشد فروخته نباشد، اونا اثری ندارد در این اوف بالعقود. اوف بالعقود عام بود، میگفت برای هر عقدی واجب الوفا است، حالا برای خودش فروخته برای دیگری فروخته اون اثری نداره، تفسیری در آیات عمومات نبود. به اون تقریبی که گذشت و فهو صحه نکاح، همون فهوای صحت در نکاح هم اینجا ها رو میگیرد. مثلا در باب نکاح هم معمولا عبد که اقدام میکند، اولا این زن را برای خودش میخواد نه برای مولا، چون برای مولا بخواد اونم یک فضولی، البته اونجا هم فضولی صدق میکند. مثلا یه وقتی کسی فضولتن یه دختر را برای یه پسری عقد میکند، پدر مثلا یه دختر را برای یه پسر مثلا برای پسرش مثلا عقد میکنه، خب اینجا هم فضول صدق میکنن. ولی اون روایاتی که ما داشتیم بیشتر مواردش این بود که خود طرف رفته مثلا برای خودش ازدواج کرده، نه برای مولا یه زنی بگیره، باز فرمودن اشکال ندارد مثلا. خب پس بنابراین لنفسه اشکالی نمیرساند. و اکثر ما تقدم من المعیدات، و بیشتر اون مواردی که از معیدات گذشت هم در اونجاها این مطلب بود که مثلا این آقا برای خودش انجام داده نه برای اون مالک انجام داده معامله را. در اکثر اون موارد با اینکه برای خودش انجام داده بود، روایت می‌فرمود صحیحه. مع ظهور صحیحت ابن قیس المتقدمه، با اینکه همون صحیح ابن قیسی که گذشت اونم یه ظهوری داره که این شخص برای خودش انجام داده، یعنی اون پسر مولا که عمه مولا را فروخته میخواسته پولش برداره بخورد، نه اینکه پولش نگه داره برای پدرش. اونجا هم یه ظهوری داره که اون پسر میخواست اون پول را تصرف بکنه، اونم یه ظهوری اینجوری داره، حداقل اطلاق داره. آیا برای پول را میخواسته برای پدرش نگه دارد یا میخواسته پول را تصرف بکنه؟ پس بنابراین این روایات، این عمومات دلیل میشن در موردی که حتی فضولی برای خودش هم انجام دهد، بعدن مالک اجازه داد صحیح میشه. و لا وجه للفرق بینه و بین ما تقدم من بیع الفضول للمالک الا وجوه تظهر من کلمات جماعت بعضها مختص به بیع الغاصب و بعضها مشترکون بین جمیع صور المسئله. خب می فرماین که بعضی ها آمدن گفتن که آقا نه، این مسئله سومی که این آقای فضولی برای خودش معامله را انجام می دهد، اینجا فرق دارد با اون اصل بحثی که فضولی برای مالک انجام می دهد. پس اینجا یه وجوهی داریم که ادله اون موارد اینجا را نمی گیرد. توجه فرمودید در این موردی که این فضولی برای خودش معامله را انجام میدهد، اینجا یه خصوصیتی هست، اون خصوصیت مانع میشود که ادله فضولی اینجا را شامل بشود، دیگه نمیتوند اون ادله اینجا را شامل بشود، اینجا باطله. چرا؟ برای اینکه در این مورد یه خصوصیتی هست. دو تا خصوصیت میفرمایند ذکر کردن در این مقام. یه خصوصیتی که ذکر کردن، گفتن روایات نبوی که میفرمود لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملکن، اینها شامل موردی میشود که شخص برای فضولی برای خودش انجام داده باشد. لا تبع ما لیس عندک، بعد فرمودید خب. و اینها گرچه این روایات این نهی ها مطلقاً، ولی موردشون اونجایی هست که برای خودش اقدام کرده و مورد قابل تخصیص نیست. توجه فرمایید این استدلال را چطوری میخواد بگه این آقا؟ میخواد بگه که اگر فضولی، آقای فتی توجه فرمایید، اگر فضولی لنفسی انجام داد، اینجا ادله به اصطلاح صحت فضولی اینجا را نمیگیرد. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اون دوتا نبوی که بود لا تبع ما لیس عندک، اون چیزی که مالک نیستی، لا تبع ما، اون چیزی که الا فی، لا بیع الا فی ملکه، اون نبوی ها شامل این مورد می شود بالخصوص. بالخصوص کجا؟ یعنی جایی که فضولی برای خودش یه معامله رو انجام داده در ملک دیگری. خب اون روایت ها درسته مطلقا شامل هم جایی می شود که لا تبع ما لیس عندک یا لا بیع الا فی ملکه شامل می شود، هم جایی را که برای مالک فروخته، توجه فرمودید، هم جایی را که برای خودش فروخته، هر طور شامل می شود. ولی می فرمایند که اون از اون روایت ها می شود جایی را که برای مالک فروخته می شود تخصیص زد. ادله ای که درباره صحت عقد فضولی است میان تخصیص می زنن اون لا تبع ما لیس عندک را، میگن اگر برای مالک فروخته اونجا صحیحه، اما اگر این برای خودش فروخته اونجا دیگه قابل تخصیص نیست. چرا قابل تخصیص نیست؟ برای اینکه اون روایت ها در همین مورد بالخصوص وارد شده، مورد دیگه قابل تخصیص نیست. همون موردی که این دوتا نهی وارد شده جایی بود است که این شخص اقدام کرده معامله را برای خودش انجام بده. تازه برمودید، پس چون در این مورد وارد شده، ورود یک دلیل در مورد نسش قرار میدهد در اون مورد، مثل این است که خصوص اون مورد را تصریح کرده باشه. این یک کبرایی است، یک قاعده است در فقه که اگر یک دلیلی در یک مورد وارد شد نسبت به اون مورد میشه نس. تمام فرمودیم نس را هم دیگه نمیشه تخصیص داد. تمام فرمودیم، پس بنابراین اما نسبت به اون مواردی که برای خودش نفروخته، برای دیگری فروخته، برای خود مالک فروخته، اونجا به اطلاق شامله. لا تبع ما لیس عندک شامل هم موردی میشود که فضولی برای مالک فروخته، هم شامل موردی میشود که برای خودش فروخته، ولی شمولش برای اینکه برای مالک فروخته باشه به اطلاقه، قابل تخصیصه یا به عموم قابل تخصیصه، اما نسبت به این موردی که برای خودش فروخته باشد دیگه قابل تخصیص نیست، چون روایت در همین مورد وارد شده. فرض مسئله که در پیامبر فرمودن صلی الله علیه و آله همون جایی بوده که اون شخص اقدام کرده بود برای به نام خودش این کار را انجام داده بود، توجه فرمودید، پس اونجا قابل تخصیص نخواهد بود. پس این مستشکل میخواد اشکال بکند، میخواد بفرماید که اگر فضولی برای خودش معامله انجام داد، اونجا یه دلیل نهی خاصی داریم نسبت به اون مورد، اونم لا تبع ما لیس عندک است. توجه فرمودید، ولا وجه للفرق بینه و بین ما تقدم من بیع الفضولی للمالک، و وجهی نیست که مرحوم شیخ، حالا نظر شیخ، نظر خودش میفرماین، میفرماین وجهی نیست که کسی بیاد فرق بذارد بینه، بین این بیع فضولی لنفسه و بین ما تقدم و بین اون جایی که قبلا گذشون چی بود، من بیع الفضولی للمالک، که این دوتا را بخواد فرق بذارد، الا وجوهم، مگر یه چند تا وجهی هست که تظهر من کلمات جماعته، که اون وجوه ظاهر می شود از کلمات یه عده از علما، گفتن که نه این مورد با موارد سابق فرق دارد. بعضها مختصون به بیع الغاصب، بعضی از اون وجوه مخصوص بیع غاصبه، و بعضها مشترکون بین جمیع صور المسئله، و بعضی از وجوهی که گفتن فرق داره این مسئله با مسئله سابق مشترک است بین جمعی صورتهای مسئله. خب پس وجوهی ذکر کردن تا این مسئله را با مسئله قبلی که برای مالی فروخته بخوان بگن که فرق دارد. از اون وجوه چی هست؟ منها اطلاق ما تقدم من النبویه، فرمودن که اطلاق اون چیزی که گذشت از دوتا نبوی چی بود؟ اون دوتا نبوی لا تبع مال سیندک، این اطلاقش شامل می شود و لا بیع الا فی ملکن، شامل موردی می شود که این برای خودش فروخته. بله و غیره ما و غیر این دوتا که می گفت که مثلا چیزی که مثلا مالک نیستی نفروش. بناهن خب این اطلاقشه، ولی اطلاق این در این مورد در حکم نسه. بناهن علا اختصاص مورد الجمیع به بیع الفضولی لنفسه، بنابراین که بگیم مورد این روایت ها لا تبع مالیس اندک، مورد همه این روایت ها مخصوص است به بیع فضولی برای خودش، یعنی این روایت ها درسته اطلاقش شامل می شود همه این موارد را، ولی به اصطلاح مورد اینها جایی هست که فضولی برای خودش فروخته، یعنی در بایه کسی این روایت ها وارد شده که از پیامبر پرسیده بودن که مثلا حکیم ابن حزام بوده آمد گفت که من یک کالای را میفروشم بعدم تهیه میکنم و به اون خریدار میدهم. مثلا فرض مسئله در جایی بود که اون شخص برای خودش فروخته. آقای فتی توجه فرمودید این استدلال چطوری شد؟ اطلاق شامل این طوری می شود، یعنی اطلاق اون دوتا نبوی ها شامل این مورد ما می شود. اطلاقش که شامل میگه این اطلاق در این مورد ما به حکم اختصاص می شود، یعنی اطلاقی نیست که بشه ازش دست برداشت، اطلاقی هست که بعدا چون مورد در مورد حتما باید این اطلاق را باید اخذ کرد.
در حکم بطلان
بطلانش شامل هم مورد میشه باید که برای مالک فروخته، میگه اگر مالک نیست نفروش، شامل هم جایی میشه باید که برای مالک فروخته، هم شامل مورد میشه باید که برای خودش فروخته. با اطلاق شامل ما نحن فیه میشه، ولی این اطلاق در ما نحن فیه چون اختصاص داره از ذر مورد در حکم نسته، یه قابل تقسیم نیست، قابل تقیید هم نیست. ول جواب انها یعرف مما تقدم، جواب از این بیانه که اینها دارن که پس این یه نهی در این مورد هست، یک دلیل خاص در این مورد بر عدم صحت هست، جوابش این است که ما این روایات را قبلا مطرح کردیم و جواب دادیم، چند تا جواب دادیم. اون جواب ها را یکی از اون جواب ها این بود که جواب خیلی روشنی بود، این بود که این لا تبع مال سیندک این است که آقا فضولی حق ندارد بفروشد و سمن را هم برای خودش بردارد. این خارج از بحث ماست، این بحث ما این است که اگر بعدن اجازه داد برای مالکش درست بشود، درست اون برای خودش فروخته، ولی روایت می فرمود که حق ندارد بفروشد و سمن هم برای خودش بردارد، فرمود اون داره نهی کرده بود، ما اینطوری معنا کردیم روایت را، نه اینکه مثلا بحث ما که برای خودش فروخته ولی مالک اجازه بدهد و برای خودش صحیح بشود، اونجا را نهی نمی کند. ولی جواب انها یعرف ما تقدم، جواب از این روایاتی که گذشت، مثلا از این اطلاقاتی که در دوتا نبوی غیر دوتا نبوی بود، یعرف ما تقدم بیان معلوم بشود از اون چیزی که در بخش اول در مسئله اول گفتیم، من ان مضمونها عدم وقوع بیع غیر المالک لبایعه الغیر المالک. مضمون این روایت این است که بیع غیر مالک واقع نمی شود برای اون بایع غیر مالک، یعنی برای فضولی، برای فضولی واقع نمی شود، یعنی پولش هم ملک این آقا بشود اینطوری نمی شود. بلا تعرض فیها لوقوعه و عدمه بالنسبه الى المالك، در این روایت تعرضی نیست که، در این روایات تعرضی نشده که آیا بی واقع می شود یا نمی شود نسبت به مالک اگر اجازه داد، یا اینها را دیگه روایت متعرضش نیست. توجه فرمودید شد. پس بنابراین این وقت اولی که برای فرق گذاشتن درست نیست، این وجه دومی هم گفتم دیگه، ظاهرا وقت گذشت دیگه اینجا.